تراک 33 صفحه 127. وجه منافات نداشتن این است که بعصا و ذرا در آیه مورد بحث غیر از بعصا در این قبیل آیات است. بعصا در این آیات به قدری ناگوار و غیر قابل تحمل است که توسل و اسباب ظاهری را به کلی از یاد آدمی میبرد و اما بعصا در آیه مورد بحث به این حد از شدت نیست. به شهادت جمله لعلهم یتضرعون، زیرا لعله برای امیدواری است و امیدوار تضرع بودن غیر اجبار و اضطرار به تضرع است. و نیز به شهادت جمله و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، برای اینکه ظاهر این جمله این است که مشرکین از اسباب ظاهری غافل نشدند و گرفتاریشان به حدی نبوده که به کلی اسباب ظاهری را فراموش کنند، بلکه از غروری که در مغزشان پیدا شده بود می‌خواستند با نیرو و تدابیری که برای رفع موانع و منافیات زندگی اندیشیده بودند پریشانی خود را برطرف سازند و همین سرگرمی و اسباب طبیعی آنان را از تضرع در درگاه خدای سبحان و خود را به او سپردن باز داشت. خلاصه این که آیه مورد بحث همان مطلبی را افاده می کند که آیه اولی از دو آیه زیر در مقام افاده آن است. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین. پاورقی یکم. و آیه دومی آن در مقام بیان و حکایت توحید اضطراری است که سایر آیات آن را حکایت می نمود. از اینجا معلوم می شود که تا چه اندازه این سخن فاسد است که کسی بگوید ظاهر آیه این است که امم سابق حتی در شدائد اضطرارآور و بی اختیار کننده هم زیر بار توحید نرفته و از تضرع در درگاه خدا سرباز می زدند. گوینده این حرف در تفسیر این آیه چنین می گوید: خدای تعالی برای پیغمبر قسم می‌خورد که قبل از وی پیغمبرانی برای امم سابق و برای مردمی فرستاده که به مراتب در شرک راسخ‌تر و بر ظلم مصرتر از امت وی بودند. زیرا اگر امت وی مشرکند، اقلن در شدائد شرکا و بت‌هایشان را فراموش می‌کنند و به درگاه خدا روی آورده و او را به یگانگی می‌خوانند. ولی امم سابق حتی شدائد هم دلهایشان را نرم نکرد و نتوانست فطرت آنان را که به دست شیطان فاسد شده بود اصلاح سازد. و بطلان آن از این جهت است که لازمه آن یا این است که توحید پروردگار جزو فطریاتی نباشد که با برطرف شدن اوهام و قطع امید از اسباب ظاهری ظهور می نماید، یا این است که ممکن باشد روزی حکم فطرت از اصل باطل شود. و حالان که چنین لوازمی را نمی توان ملتزم شد، برای اینکه آیه شریفه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، پاورقی دوم، صریحا دین توحید را فطری بشر دانسته و فطرت بشر را چیزی معرفی کرده که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. آیات دیگری هم هست که این معنا را تایید نموده و با صراحت میگوید انسان در مواقع نومیدی از اسباب متوجه پروردگار خود شده، ناچار او را از روی اخلاص به فریاد رسی خود می خواند. پاورقی ها 1. پس وقتی پیغمبرانشان با حجت آمدند، ایشان به آن معلوماتی که خودشان داشتند مغرور شدند و زیر بار پیغمبران نرفتند و در نتیجه احاطه کرد ایشان را آن عذابی که به آن استهزا می کردند. پس وقتی عذاب ما را دیدند گفتند تنها به خدای یگانه ایمان آوردیم و کفر ورزیدیم به آن چیزهایی که شریک خدایشان میپنداشتیم. سوره مؤمن آیه 84. 2. پس روی خود را راست گردان بدین در حالی که از باطل به حق گراییده باشی و بیدار ساز فطرت خدا را که خلق را بر آن فطرت آفرید، آفرینش خدا را تغییری نیست. سوره روم آیه 3. ادامه مد. علاوه بر اینکه اقرار به معبود یگانه و در مواقع شدت به وی توسل جستن امری است که ما بلوجدان در خود می‌بینیم و آنقدر هم ضروری و روشن می‌بینیم که حتی هیچ انسان وحشی را هم سراغ نداریم که در آن تردید داشته باشد، بلکه انسان‌های قارنشین دیروز و متمدنین امروز را می‌بینیم که در این وجدان متحدند. فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لولا در اینجا چه برای وادار کردن باشد و چه برای نفی، به هر حال در این مقام افاده نفی می کند. به شهادت جمله ولکن قصد قلوبهم، قساوت قلب به معنای سنگدلی و مقابله نرمدلی است و آن این است که آدمی چنان سخت دل شود که از مشاهده مناظر رقت‌آور و از شنیدن سخنانی که معمولاً شنونده را متأثر می کند متأثر نشود. بنابراین معنای آیه این است که اینان در مواقع برخورد با ناملایمات و بلیات هم به سوی پروردگار خود رجوع نکرده در برابرش تذلل ننمودند و دلهایشان تحت تأثیر قرار نگرفته همچنان سرگرم اعمال شیطانی خود شدند، اعمالی که آنان را از یاد خدای سبحان باز می داشت و به اسباب ظاهری اعتماد نموده خیال کردند که اصلاح امورشان همه بستگی به آن اسباب دارد و آن اسباب مستقل در تأثیرند. فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء، مراد از این که می فرماید گشودیم بر آنان درهای هر چیزی را، این است که از هر نعمت از نعمتهای دنیوی که مردم با داشتن آن از مزایای حیات بهره‌مند شده به یکدیگر فخر می فروشند فراوان و بی حساب در اختیارشان گذاشتیم. مال، فرزند، سلامتی بدن، آسایش خاطر، ارزانی، امنیت، طول عمر و نیرومندی در جسم ارزانیشان داشتیم. چنان که رسم هم چنین است که وقتی بخواهند از خزینه اموال مقدار معینی به کسی بدهند، در خزینه را باز کرده و آن مقدار را در اختیار وی گذاشته دوباره در را می‌بندند. و اما اگر بخواهند به کسی بدون حساب بدهند، در را باز کرده و دیگر به رویش نمی‌بندند. پس کلمه ی کل شیئن، هر چیز، می‌خواهد این بی‌حسابی را برساند، نه اینکه از هر چیز حتی از نکبت و بدبختی هم دری به رویشان گشودیم، برای اینکه گرچه کلمه کل شیء عام است لیکن قرینه مقام دلالت بر این دارد که مراد از آن خصوص نعمت هاست و شامل درد و بلا و بدبختی ها نمی شود. علاوه بر اینکه خود کلمه فتح باب اشاره بر این معنا دارد، زیرا فتح باب تعبیری است که در مورد حسنات و نعمت ها به کار می رود، همچنان که در مورد بلیات صد باب استعمال می شود. آیه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، پاورقی یکم، هم اشاره به این معنا دارد. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، کلمه مبلسون اسم فاعل از ابلس ابلاسن است. راغب میگوید ابلاس به معنای اندوهی است که از شدت گرفتاری به دل روی می آورد. تا آنجا که می گوید و چون مبلس و اندوهگین بیشتر اوقات خاموش و از فرط اندوه هر کار مهمی را هم فراموش می کند، از این جهت به کسی هم که در مباحثه و محاکمه دلیلش کند و سست شود می گویند ابلس فلانون، فلانی واماند و خاموش شد. پاورقی دوم. بنابراین معنایی که مناسب با جمله فاذا هم مبلسون باشد این است که بگوییم ناگاه خاموش شدند و حجتی در دست نداشتند، و معنای همه آیه این است که وقتی کفار فراموش کردند تذکراتی را که به آنها داده شد و یا اگر هم یادشان بود از آن اعراض نمودند، ما آنان را استدراج کردیم، یعنی از هر نعمتی به آنان دادیم و تمتع از لذایذ مادی را برایشان تکمیل نمودیم و در نتیجه فرح و سرور که از آثار تکمیل نعمت است در دلشان پدید آمد که ناگاه در حالی که دیگر عذری نداشتند به عذاب خود دوچارشان نموده هلاکشان کردیم. پاورقی ها 1. باب رحمتی را که خدا برای مردم باز کند کسی جلوگیرش نخواهد بود و آنچه جلویش را بگیرد فرستنده‌ای بعد از خدا نخواهد بود. سوره فاطر آیه 2. 2. مفردات راقب صفحه 60. ادامه متن. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دبر مقابل قبول است. دبر به معنای عقب و قبول به معنای جلوی هر چیز است. دو عضو جلو و عقب را هم به همین جهت و به طور کنایه قبول و دبر می‌نامند. و چه بسا بر هر چیزی هم که در دنبال و یا جلوی چیز دیگری قرار گرفته باشد مجازاً اطلاق بشود. از این دو لفظ افعال زیادی بر حسب انهایی که در جلو و عقب هست مشتق می گردد. از آن جمله است اقبل، روی آورد، ادبر، پشت کرد، قبل، بوسید، دبر الامر، در عاقبت کار اندیشید، تقبل، پذیرفت و زیر بار رفت، تدبر، در اطراف و عواقب کار اندیشید، استقبل، به استقبال و پیشواز رفت، و استدبر، چیزهایی در عاقبت کار دید که در اولش نمی دید و آن را پیش بینی نمی کرد. و نیز از آن جمله است لفظ دابر که در هر چیز به معنای دنباله ایست که از پی می رسد. مثلا گفته می شود امسد دابر، دیروز گذشته، یعنی روزی که در پی امروز بود. همچنان که گفته می شود آم مقابل، سال آینده. و دابر به اثر هر چیزی هم اطلاق می شود، مثلا به نسل آدمی و هر اثر دیگری که از وی به جا می ماند دابر گفته می شود. پس اینکه خدای تعالی فرمود فقوت ادابر القوم الذین ظلموا، معنایش این است که هلاکت و نابودی همه ایل و تبارشان را فرا گرفت و از آنان عین و اثری را باقی نگذاشت، یا از آنان احدی نجات نیافت. البته اگر به این معنای دومی باشد، در حقیقت معنای آیه فهل ترا لهم من باقیه پاورقی یکم را خواهد داشت. و اینکه به جای ضمیر هم اسم ظاهر القوم الذین ظلموا را به کار برد و نفرمود دابرهم، برای این بود که دلالت کند بر اینکه ظلمشان سبب شد که خدای تعالی محکوم به هلاکشان کند و نسلشان را براندازد. علاوه بر این راه را هم برای جمله والحمدلله رب العالمین هموار می‌سازد، زیرا با در نظر گرفتن این معنا که آیه مشتمل است بر توصیف کفار به ظلم و بر ستایش خدا به ربوبیت، به خوبی فهمیده می شود که در جمیع بلاهایی که بر سر کفار آمده، تا جایی که مستأصل و منقرضشان ساخته، تقصیر با خودشان بوده، چون مردمی ستمگر بودند و هیچ ملامتی بر خدای تعالی نیست، بلکه او سزاوار مدح و ثناست، زیرا درباره آنان جز به مقتضای حکمت بالغش رفتار نکرده و در راهی که منتهی به هلاکتشان شد، جز به سوی چیزی که خودشان اختیار کردند سوقشان نداده. با این بیان روشن شد که هر خاری و زشتی بر کافرین و هر حمد و ثنا از آن خدای رب العالمین است. پاورقی یکم. آیا باقی مانده ای از آنان را می‌بینی؟ سوره حاقه آیه 8.